به نام خداوند منقلب کننده دلها و دیده ها، خداوند تدبیر کننده نظام شب و روز و خداوند متحول سازنده همه تحولات در جهان طبیعت. خب با عرض سلام، ظاهرا یکی دو روز بیشتر به عید فطر نمونده و این ماه مبارک رمضان در شرف انتها رسیدنه. به هر حال به نظرم رسید که پیشاپیش، چون تا جلسه آینده یک هفته فاصله خواهد بود، با اینکه دو روز مونده، پیشاپیش تبریک و تهنیت این ماه و خدمت روزداران ارجمند که این برنامه خودسازی یک ماهه، برنامه تقویت تقوا، تقویت اراده، کنترل نفس، مهار نفس یا به اصطلاح سلف کنترل رو به پایان بردید، خدمتون این تبریک رو عرض کنم. به خاطر همینم عنوان برنامه امشب رو تأملی در معنای عید و فطر قرار دادم، که به نظرم می آمد که یه مقداری جای تأمل در ژرفای مفاهیم این دو کلمه وجود داره. ابتدا از فطر آغاز می کنم. اتفاقا افطارم از همون ریش است. کلمه فطر یعنی شکافتن، پاره کردن یک حریم، یک حدود، یک مانع. شعر معروفی است از حافظ که همه به خاطر دارین، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. شکافتن سقف، البته فلک رو سقفش رو که نمیشه شکافت، این اصطلاحه. خود این میشه یه عید، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. پس معنای اصلی فطر شکافتنه، پاره کردنه. اتفاقا افطار رو هم که عرض کردم به همین دلیل میگن. یه حریمی هسته که از سحر تا افطار آدم باید خودشو کنترل بکنه در نخوردن و نیاشامیدن. از اون به بعد مثل این که این حریم برداشته میشه، پاره میشه، این مانع و پرده رو بر میدارن، دیگه آزاد میشه، جلوی شخص گرفته شده، پردهی زده شده، از اون به بعد دیگه آزاده. در قرآن بارها این کلمه رو به کار برده و از مجموع اینها میشه فهمید که عید فطر چه معنایی داره. خداوند در قرآن به عنوان فاطر السماوات والارض نامیده شده. خیلی جاها میگه خالق السماوات والارض، خیلی جاها میگه بدیع السماوات والارض. خالق یعنی سازنده. خداوند خالق این عالم بیکران کهکشان ها و زمینه، خالق بیش از همه، فکر کنم یه 30-40 باری آمده در قرآن. ولی خب خلق، آدم ها یه چیزایی خلق میکنن، ساختمان سازی میکنن، بالاخره یه چیزایی درست میکنن دیگه، انسان ها یه کارایی میکنن، خیلی نمیرسونه این مطلب رو. بعضی جاها گفته که بدیع السماوات والارض، بدیع یعنی نوآوری، آسمان ها زمین بی سابقه بوده، خداوند نوآوری کرده، بدعت یعنی در واقع یه چیز جدید، یه طرح نوعیه. ولی ما خودمون یه چیزی خلق میکنیم، از مدلایی که دیدیم ساختمان میسازن، در و پنجره میسازن، آدمام خالقن، ما هم یه چیزی بالاخره میسازیم دیگه از اون چه که تو طبیعت دیدیم. ولی بدیع السماوات یعنی نوآوری. از این مرحله بالاتر یا عمیقتر فاطر السماوات والارض، یعنی خداوند مثل اینکه شکافته هستی رو، پرده ها رو مثل کنار زده، یه طرح جدید، حالا بدیع و سماوات، یه کسی میتونه یه طرح نوعی بیاره از همین جهان موجود، از همین ماده و انرژی ها. خلق معمولی نیست، یه نوآوریه، یه ابتکار تازه است، ولی بالاتر از اونی که از عدم به وجود بیاره چیزی رو. بنابراین اینی که حافظ میگه فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، یعنی عدم رو بشکافیم در واقع، از عدم در لحظه بیگ بنگ، یا به اصطلاح فارسی میگن مهبانگ، که جهان از یه نقطه آغاز شد، این در واقع عدمی بود که امروز به تا حدی که به هر حال اطلاع پیدا کردن، تا حالا میگن 2 میلیارد 2 بیلیون کهکشان وجود داره که تو هر کدوم میلیون ها خورشید هستن. پس این کلمه شکافتن و طرح نو انداختن در معنای فطر نهفته است. در جای دیگه هم تو قرآن سوره ملک ظاهرن این سیستم حفاظتی کره زمین رو که 5 لایه اتمسفر زمین که حافظ زمین در برابر اجرام آسمانی که روزی 2-3 میلیون ریز و درشت به زمین برخورد میکنن، در برابر امواج کیهانی، پروتون های سنگین، هزاران عامل مضر برای حیات داره دفاع میکنه از کره زمین، و در ضمن به خاطر غلظت طبقه پایینی نور خورشید تجزیه میشه و رنگ ها رو ما تجربه میکنیم که بالاتر از اون اصلا رنگ نیست. میگه که این رو هم نگاه بکن، تا اونجا که میتونی نگاه بکن. هل ترا فیه من فطور، آیا یه جایی پارگی میبینید، یه نقطه کور میبینید؟ یعنی این 7 لایه حفاظتی روی کره زمینه میگه هیچ جاش پاره شدنی نیست، هیچ کدومش در اصلش، حالا انسان ها این طبقه اوزون رو میگن پاره شده قسمت هایشی، آلودگی هایی که در محیط زیست، دریاها، خشکی ها، آسمان به وجود آمده، صدماتی خب ما زدیم، ولی در اصل و اساس خداوند یه چیز کاملی رو بنیان گذاشته. خب مثال ها زیاده، کلماتی که آمده مشابهش در قرآن. فطر در واقع یک نوع شکافتن و پدید آوردن چیزی نوست از عدم، یه نوع تولد در واقع. ببینید وقتی که یه جوجه متولد میشه، این تخم مرغ، این پوستش میشکافه، یعنی یه مانعه که جلوی این حیات جدید رو گرفته. یا وقتی بچه متولد میشه، شکم مادر شکاف برمیداره که بچه میاد، یه تولد نوعه، آغاز یک نوآوریه در واقع. خب این یکی از معانی است که حالا یه بچه 9 ماه در رحم مادر باید بمونه تا از نظر فیزیکی ساخته بشه، بعد بیاد بیرون. این برنامه 1 ماهه رمضان هم در واقع مقدماتی است برای تولد تازه، برای یک فطر جدید، یک در واقع آفرینش نو. به هر حال اگر درست انجام بشه این ماه رمضان که اصل و اساسش هم در واقع همون است، فقط نخوردن و نیاشامیدن در 2 تا نوبت، ولی در عوض افطارها به مراتب بیش از شام معمولی غذا خوردن، سحر هم به مراتب بیش از صبحانه، اینا در واقع نقض غرضه. تازه نخوردن و نیاشامیدن به صورت بیسی که از ساده ترین مطلب شروع کرده، که بالاخره همه انسان ها، مرد و زن، پیر و جوان، عالم و عامی، همه بالاخره میخورن و میاشامن، ولی اصل و اساس چیز دیگه است. اصل و اساس در واقع تقویت اراده مهار نفس و بهره برداری از نعمت هدایت الهیه و دعا و درخواست های خود رو به اوج رسوندن. از این به بعد که اگه درست انجام بشه، یه آدم دیگه شدیم، یه تولد جدیدی آغاز شده. این آدم دیگه نباید اون آدم 1 ماه قبل بوده باشه. بعضی از اشعاری هم که من اشاره به بعضی از اشعار بزرگانمون، عارفانمون، ادیبانمون میکنم که کم و بیش همین مفهوم رو بیان میکنم. این از حافظ هست که روز عید است و من امروز در آن تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. یعنی 30 روز زحمت کشیده، حاصل در واقع این رو. ساغر البته به مفاهیمی است که عارفان ما، منظور همین ساغر می و اینها نیست، در قرآن هم به صورت استعاره متافور از این موضوع می و مستی و همه اینا استفاده کرده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار از جامی می نوشند که آمیزشش با چیه. و حالا مفصل سوره های کوچیک قرآن عمدتاً از این کلمات که در اون روزگار اولیه نزول قرآن در مکه مردم میشناختن، عادت داشتن، از این ظرف کلمات استفاده کرده و مفاهیم بسیار عمیق‌تری رو در اون ظرف نهاده. عارفان ما هم از این سبک استفاده کردند و هم حافظ، شاید بیش از همه حافظ، مولانا، سعدی و عارفان ما همه کم و بیش از این مضامین بهره بردند، البته به صورت مجاز، به صورت در واقع استعاره ازش استفاده کردند. یا میگه دل برگرفته بودم از ایام گل، فکر میکردم دیگه گل نخواهمد، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار، این فضایی که در این یک ماه ایجاد شد. یا میگه خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرده. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرود از یادت. اگه در ماه رمضان عهد و پیمانی با خدا بستی، تصمیماتی گرفتی که حالا در پرتو خودسازی، کنترل نفس و آشنایی با قرآن که بهار دل هاست و همچنین دعاهای عمیق، حالا یک وعده هایی با خودت دادی، یه تصمیماتی گرفتی، ساقی آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرود از یادت، فراموش در واقع نکنی. شبیه اینم مولانا در مثنویش داره، من یکی دوتا رو میخونم و بعد وارد معنای عید خواهیم شد. یا آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست، بربست دهان و دیده بکشاد، و نور که دیده دید با ماست، اون نورانیتی که در ماه پیدا کردین. آمد رمضان به خدمت دل، وان کش که دل آفرید با ماست، دلها و قلوب وقتی که روشن شد، اون چیزی که روشنش کرده دیگه با ماست. در روزه اگر پدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست. سختی رو بالاخره کشیدند همه، ولی در واقع یک گنج دلی که اون ناپدیده، دیده نمیشه در ظاهر، با ماست. کردیم ز روزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. این تمایلات نفس، اون خواهش های دل همچنان هست، ولی به هر حال جان و دل رو پاک کردیم. روزه به زبان حال گوید کم شو، که همه مزید با ماست. از منیتات، از دنیا پرستیات کم شو، همه مزید زیاده شدن، افزون شدن در چنین برها خودسازی هاییست. یا در غزل دیگه میگه عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. عید آمد ای مجنون، قلقل شنو از گردون، کان معتمد صدره از عرش مجید آمد. عید آمد ای مجنون، قلقل شنو از گردون، کان معتمد صدره از عرش مجید آمد. برخیز به میدان رو، در حلقه رندان رو، رو جانب مهمان رو که از راه بعید آمد. در واقع اینا تعابیری است. مهمان یعنی دیگه با این تحولی که در این ماه ایجاد شده، تو در واقع مثل این که مهمان میاد دیگه، بر تو یه شخصیت دیگه پیدا کردی. از راه بعید یعنی یک خواسته ها و آرزوهای طولانی داشتی، یک آرمان هایی داشتی که این آرمان ها حاصل شده. غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی. اگه مشکلاتی بود شادی آورده. آنچه که تو رو محدود کرد، تو رو بند نهاد بر تو، بندش همه آزادی. یک دانه به دو دادی، صد باغ مزید آمد. یه مقداری زحمت کشیدین، مثل این که یه دانه‌ای که آدم به باغ میده به از آف مضاعف محصول فراهم میکنه. من بنده آن شرقم، جا تشبیه به مشرق، به طلوع خورشید رو در واقع میگه، که یعنی خدایی که آغازگر و پدید آورنده نوره. من بنده آن شرقم، در نعمت او غرقم، جز نعمت پاک او منحوس و پلید آمد. چیزای دیگه در برابر نعمت پاک او پلید هستند. بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد، بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد. خب میبینیم که ادیبان و عارفان ما چگونه نگاه میکردند به این مسئله فطر، انفطار، این شکافتن موانع، پرده ها و سدهایی که جلو ما زده شده با این روزداری یک ماهه، ماه مبارک رمضان، به یک در واقع شکافتن آسمان و طرح نوریختن نائل خواهیم شد. اما در مورد مفهوم عید، اینم باز جای تأمل داره. ما ناخودآگاه عید رو با مصداقش که فرض کنید عید نوروزه مثلا یا عید قربان یا عید فطر با اون یکی گرفتیم. یعنی خیلی وقتا مصادیق جای اصل معنا رو میگیره. قدیم میگفتن که مثلا برو چند تا پپسی بگیر، دوتاش کوکا باشن و چهارتاش کانادا باشه، چون اولین نوشابه‌ای که آمد پپسی بود، خود اون موضوعیت پیدا کرد. یا بخاری رو همیشه میگفتن آلادین، در که آلادین اسم یک کمپانی بود. یا ماشین چاپگر اول زیراکس آمد، همین گفتم برو چند تا زیراکس بگیر، زیراکس اسم یک کمپانیه. حالا عیدم باید معناش فهمید، یعنی چی عید؟ خود کلمه عید از ریشه عوده میاد. عوده یعنی بازگشت، بازگشت به اصل، به اون جایی که آمدیم، به اصل و اساسمون. اون چه که در واقع مشتقات این ریشه است، عیادت، مثلا عیادت مریض، مریض با کسی دوست بودیم، هم با ما بوده، حالا رفته بیمارستان تو خونه موده، بازگشت در واقع به کسی است که حالا مثلا مریض شده. یا میگه که معاد روز قیامت، یعنی بالاخره انسان ها از دنیا رفتن، مردن، روز قیامت معاده، بر میگردن به همون اصل، به اون حیات. انواع کلمات، یا میگه الله یبدا الخلق، خداوند دو مرتبه خلقت رو آغاز میکنه. دائما در طبیعت انسانها به دنیا میان، موجودات به دنیا میان، گیاهان میان، اینا بالاخره در اثر کهولت سنا میره بالاتر، همه میمیرن، دو مرتبه حیات رو اعاده میکنه. اعاده از همون ریشه عیده. الله یبدا الخلق، آغاز کرده خلقت رو، ثم یعیده، مرتب هی برمیگردونتش. یا مثلا حتی عادت کردن، عادت هم از همون ریشه عیده. ما به یه چیزی که عادت میکنیم دیگه برمیگردیم به اون کار، برامون ملکه میشه. عادت که میکنیم دائما به همون رجوع میکنیم. اینم مفهوم رجوع به یه اصلی درش هست. و امثال این ریشه های مختلفش خیلی زیاده در واقع. اما چرا عید نوروز رو میگن عید؟ برای اینکه دو مرتبه برگشتیم به بهار. یعنی پاییزی بود و یک فصل طولانی پاییز بود و بعدم زمستان سرد و افسرده و یخ زده. حالا وقتی که نوروز میشه دو مرتبه برگشتیم. یعنی این کلمه عید یا مشتقاتش یک بازگشتی است توأم با خوشی، شادی، یعنی یه بازگشت مثبت، مفید در واقع. از این جهت میگن عید. ماه رمضان هم همینه دیگه. یک ماه سختی رو تحمل کردیم، یک محدودیت هایی بود، تمرین کردیم، حالا دیگه عید شد دیگه. یعنی دیگه آسانی فراهم شد. حالا چه عید قربان هستش که اگر اون مراحل انجام شده باشه البته که آدم تقرب به خدا پیدا بکنه. یعنی یه مقداری مستلزم صبر و تحمل و آموخته شدن و عادت هست این تغییر حالت. پس این کلمه عید معنای اصلیش طی یک دوران سخت و سرد و محرومیت به یک دوران گشادگی، راحتی، رفاه و آزادی. در قرآن یک بار کلمه عید آمده، در نهج البلاغه یک بار آمده. این دوتا را من میخونم یه مقداری مفهوم عید روشن میشه. سوره مائده آیات 112 و 114 در مربوط به دوران حضرت عیسی ابن مریم هست و درخواست حواریون از حضرت عیسی. میگن که آیا پروردگار تو میتونه یک مائده ای از آسمان بر ما نازل بکنه؟ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السما؟ یعنی اونی که تو بهش اعتقاد داری، حواریون حتی میگن. حضرت عیسی میگه که به قول معروف امروزی میگه ها خجالت نمیکشید، این درخواست یعنی چی؟ مگه شناخت پیدا نکردید؟ میگن که نه، ما قالو نرید و ان ناکل منها، ما میخوایم بخوریم. وقتی یه چیزی مائده ای، حالا در انجیل و اینا هم هست که مائده ای نازل شد، ما وقتی بخوریم در واقع لمس کردیم. یه وقت هست که ذهنی تئوری ما از نظر عقیده به یک اصلی رسیدیم، قبول کردیم خدای این جهان داره. یه وقت هست از اون ناحیه این خدا یک مائده آسمانی میاد، نرید و ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، دیگه میخوام دلمون آرام بگیره. و نعلم ان قد صدقتنا، میخوایم بدونیم که تو راست گفتی به ما اینا رو. ببینید حتی اینایی که در اون مقام بالا هستن، 12 یار حضرت عیسی، نیاز داشتن یه چیزی رو تجربه کنن، زیر دهان بذارن، مزه‌اش رو بچشن و باور کنن، که دلشون باور کنه که راست گفته اونچه که حضرت عیسی ابن مریم میگه. و نکونن علیها من شاهدین، ما خودمون شاهدم باشیم، بریم به بقیه مردم بگیم بابا ما خودمون این رو تجربه کردیم، دیدیم، مزه کردیم. یه چیزی نیست که فقط بگیم نظر فکری بهش رسیدیم. حضرت عیسی میفرماید قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، پروردگارا یک مائده ای از آسمان برای ما بفرست، تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. این دیگه عید اول و آخر ما بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا روز شادی عید بگیریم اینو لباس نو بپوشیم، یا اینجا همون معنای ای عیدو که یعنی بازگشت به اصله. یعنی ما اگه تا حالا تردید داشتیم، باور نمی کردیم خدایی هست، قیامتی هست، پیامبرانی از جانب خدا اومدن، ما باید به اصل خودمون برگردیم. تو این دنیا چسبیدیم، ما دور شدیم، میخوایم برگردیم به اون اصل. این برای ما یک بازگشتی برای هم نسل ما یعنی پیشگامان و آخران های نسل های بعدی هم که میان، کما این که در انجیل هم هست دیگه این داستان و همه بهش استناد میکنن مسیحی ها، که این تجربه اتفاق افتاده، بزرگان ما، پیشگامان ما این دیدن. اتفاقا میگن روز یک شنبه بوده، علت این که مسیحی ها یک شنبه رو تعطیل میکنن به خاطر این اتفاق فوق‌العاده است که افتاد. یعنی یه نوع معجزه‌ای بود که تجربه کردن در واقع. خب این در واقع تجربه است که در قرآن ذکر شده. این کلمه عرض کردم یک بار، بیشتر کلمه عید نیومده، که اونم به همون مفهوم بازگشت به اصل، یعنی از یک دوران جاهلیت، شرک، کفر، عناد، بیخبری، چسبیدن به دنیا، ما دیگه خارج شدیم، رفتیم به سوی خدا. این دیگه گارانتی هم نسل ماست و هم نسل‌های آینده. عید در این آیه نه به معنی روز جشن و شادی، البته جشن و شادی داره، مسلمه هر کسی یک تحولی پیدا میکنه، یک زندگی نوعی پیدا میکنه، جشن و شادی داره، ولی اصل و اساسش معناش جشن و شادی نیست. جشن و شادی از آثارشه، از عوارضشه، از نتایج اونه، ولی معنای عید یعنی واقعا بازگشته، بازگشته به یک آرمانی که مطلوب ماست، ایدئال ماست. اما در نهج البلاغه هم یک بار همینطور که عرض کردم اومده، اونم بعد از عید فطره، میفرماد انما هو عیدون، امروز عیده، ولی برای کی عیده؟ لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه، برای کسی که روزداریش و شب زنده‌داریش مورد اقبال پروردگار قبول واقع شده باشه، یعنی واقعا این کارو کرده باشه. ببینید در قرآن میگه دو فرزند آدم قربانی کردند، و تو علیهم نبع ابنای آدم از قربا قربانن، پیامبر داستان دو فرزند آدم رو بگو برای اینها که هر دو قربانی کردند، قابیل و هابیل. میگن هابیل از بهترین چیزی که داشته، حالا اگر دوران کشاورزی بوده بهترین نان گندمش رو به مستمندان داده، اگر دوران دامداری بوده بهترین میشش رو قربانی کرده داده، حالا هر چی، حالا بعضی گفتن در چه دورانی بوده. قابیل برعکس، اون چیزایی که خودش نمیخواست، دور ریختنی بود، به درد خودش نمیخورد، نون کپک زده یه مثلا تعدی گرفته داده مثلا، یا گوساله مثلا یا بز شلش رو رفته داده، حالا هرچی اونا مهم نیست. یعنی هر دو این کار کردن، یکی به شکل پرداخت، یکی به محتوا. قابیل به شکل پرداخت، فقط یه چیزی رو داد، فکر میکنه خودش بالاتر، خوبه رو برای خودش گرفت بدا رو داد، ولی هابیل از بهترینش داد. میگه مال هابیل پذیرفته شد، خدا نمیگه من پذیرفته شدم. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، فعلش مجهوله، یعنی مال هابیل مؤثر واقع شد، به نتیجه رسید، از خودش خارج شد، از منیتهای خودش به سمت مردم بندگان خدا رفت، بهترین ها رو به اونا داد. در قرآن هم میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما هرگز به مرحله نیکوکاری بر نمیرسید مگر از آنچه که دوست دارید بدید به دیگران، نه دور ریختنی ها رو. حتی میگه قرآن هرگز اراده نکنید از چیزی که خودتون نمیخواد به دیگری بدید. ولا تیمموا الخبیث تنفقون منه الا ان تغمزوا، چیزی که خودتون دوست ندارید، طیب نفستون نیست، حالا غذای زیادی، لباسی که کهنه شده نمیخوان بپوشید، مده شده، میگه اون رو مصرف نمیکنید مگر با غمزه عین، یعنی چش حالا چیکار چاره ای نیست مثلا بپوشیمش. مخصوصا میگه خدا خودش میتونست به همه بندگانش انقدر بده که همه سیر باشن، ولی این آزمون خود ماست، وسیله تربیت خود ماست که حاضریم از خودمون بریم بیرون، آزاد بشیم از من، به سمت معنویات بریم. حالا حضرت علی هم که میفرماید که امروز عیده برای کسی که این تلاشش مؤثر واقع شده، لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه. جای دیگه حضرت علی تو همین نهج البلاغه است میفرماید کم من صائمن، چه بسیار روزداری که کم من صائمن لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، از روزه فقط گرسنگی و تشنگی دستاوردش بوده. و کم من قائمن، چه بسیار کسانی که نیمه شب بلند میشن، دستاوردشون از سحر بلند شدنش چیه؟ خستگی و بیخوابی، چیز دیگه به دست نیاوردن. پس عید فطر که میاد برای کیا واقعا بازگشت حاصل شده؟ همه عید میگیریم، همه خب بالاخره در این محافل و مجالس شرکت میکنیم، طبیعیه، ولی کلمه عیدو که به کار میبره یعنی عید واقعی، یعنی بازگشت به اصل و اساس. برای کیا اتفاق افتاده؟ برای کسانی که این تلاششون مؤثر بوده، فقط به صورت شکلی نیومدن روزه بگیرن. اتفاقا در عرفان ما، در عرفان اسلامی هم میبینیم که همین بازگشت رو که در کلمه عید هست منظور کردند، یعنی در واقع شادی موقعی است که ما دور شدیم، در واقع از خدا دور شدیم، از معنویات دور شدیم، اگر برگردیم عیده در واقع، یعنی یک فراغی است در واقع و یک جدایی است. مثنوی مولوی در همون کتاب اولش، در همون صفحه اولش با همین سخن آغاز میشه، میگه بشنو از نی چون حکایت میکند، وز جدایی ها شکایت میکند. کدوم جدایی؟ کدوم جدایی را داره میگه؟ منظور از بهشته که ما جدا شدیم، به زمین افتادیم، ما هبوط کردیم. میگه که از نیستان چون مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. حالا در قالب اون نی داره میگه، این نی بالاخره یه موقعی در نیستان بود، بریدنش و حالا درش می نوازن. میگه از، یعنی این یک بزرگترین اتفاقی است که تو زندگی من افتاده که من بریده شدم از اون ایام. که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم، از این گریه و زاری و فریادم، مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرحه شرحه از فراغ. کدوم فراغ؟ تا بگویم شرح درد اشتیاق. پس یک اشتیاقی هست، یه آرمان و آرزویی هست که ما میخواییم به اون برسیم، ولی فاصله پیدا کردیم، دور شدیم. مثل اینکه یه عزیزی رو رفته به سفر، عاشق بازگشت او هستیم، یه یاری هست، ما دور شدیم. این چیه؟ اون معبود، اون معشوقی که از او دوریم. میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، پس یه اصل و اساسی هست، ما برای چیزی ساخته شدیم. قرآنی که میگه خداوند از روح خودش در شما دمیده، نفختو فیه من روحی، یعنی استعداد خدایگونه شدن، تحقق یافتن صفات خدایی ما در نفسمون وجود داره. اگه خدا علیمه عالم بشیم، اگه لطیفه مام لطف پیدا کنیم، اگه رحیمه مام دلسوز بشیم، اگه ودوده مام مودت داشته باشیم، اگه عزیزه مام عزت نفس داشته باشیم و الی آخر. پس ما استعداد این صفات خدایی، اسماء الحسنا در درونمون نهادینه شده. خب ازش دور میشیم. در قرآن میگه که ولا تکونو کالذین نسوا الله، مبادا از کسانی باشید که خدا رو فراموش کردن. نتیجه چی میشه؟ فانساهم انفسهم، خودشون اون وقت فراموش میکنند. البته نه خود دنیا طلبانه منیت خواه، در واقع اون خود خدایی، اونچه که نفس ما رو از خاک به افلاک بالاتر میاره، اونو یادت میره. تن میدی به دنیا، تن میدی به شهوات، تن میدی به خونه و زندگی و همه این فان داشتن ها و نمیدونم لذات دنیا، یادت میره که در درون تو چیه. به خاطر همینه میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. میخواد هر چه زودتر برگرده به اون اصل و اساسش. بعد اون وقت توضیح میده که اکثر مردم خبر ندارن این چیزا رو، همه سرگرم زندگی هستن. میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. مردم بیخبرن، مردم کمتر میفهمن ما یه اصلی داریم، شوق و اشتیاق و عشق بازگشته به او رو که ندارن، قانع شدن به همین دنیا. به تعبیر قرآن میگه استاغلتم الی الارض، چسبیدین به زمین. ارزیتم بالحیات دنیا، آیا راضی شدید به همین زندگی دنیا؟ در حالی که آخرت خیرون و ابقا، اون خیلی بهتره، اون ابدیه، جاویده، این که تمام میشه، شما میذارید میرید. میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. اکثر مردم اون نور بصیرت ندارن، اون چشم و گوش را ندارن که برای خودشون یک استعداد فوق‌العاده‌ای در جهت صفات خدا رسیدن رو ببینن. بعد اینو در واژه عشق 8 بار این کلمه عشق رو، این اصطلاح در واقع عارفانه، منظور از اون عشق اون اشتیاقی است، اون وادادگی، دلدادگی است که آدم میخواد به اون اصل برسه. میگه آتش است این بانک نایو، نیست باد، این نی که داره میزنه به یاد اون روزیه که از نیستان جداش کردن، این آتش، این بانک نای، این باد نیست، یه هوایی که دارن در نی میدمند. هر که این آتش ندارد نیست باد، آتش از این بانک نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است که در نی فتاد، جوشش عشق است که در می فتاد. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، هر چی هست همونه. ما یه پرده ایم، یه مانع ایم، یه حاجبیم برای رسیدن به او. زنده معشوق است و عاشق مرده ای، اونه که حیات داره، زنده است. گر نباشد عشق را پروای او، اگه هوای خدا را آدم نداشته باشه، هوای آفریدگار و هوای منشأ همه زیبایی ها و کمالات جهان رو، اگه عشق هوای اون رو نداشته باشه، بله، گر نباشد عشق را پروای او چون مرغی ماند بی پر. وای او، مرغ باید پرواز کنه، اگه پر نداشته باشه وای بر اون مرغی که پر نداره، دلش عاشقه، میخواد پرواز کنه نمیتونه. ببینید چقدر تشبیهات زیبایی به کار بردن. ولی خب همه اینا عارفان ما عمدتاً از کلمه عشق استفاده کردن. ولی این سوال برای خیلی ها مطرحه که چرا در قرآن کلمه عشق نیامده و در نهج البلاغه هم یک بار اومده، اون یک بار هم معنای منفی داره. این کلمه عشق در واقع یک کلمه نادری در زبان عربی بوده که هرگز در زمان نزول قرآن معنایی که ما امروز از کلمه عشق میفهمیم نداشته. عشق یک نوع وابسته شدن، اسیر چیزی شدن. به این بالا رونده هایی که روی درخت میرن بالا، گیاه هایی که میپیچن میرن بالا، به اینا عشقه میگن. یعنی وابسته میشه، میچسبه به اون، یک نوع چسبیدنه در واقع. آخرم در واقع شیره اون درخت رو میگیره، اون درخت هم خشک میشه. اصلا اصل کلمه عشقه در زبان عربی یعنی چسبیدنه به چیزی، یعنی یک کلمه مطلوب، یک کلمه قابل ارزشی در اون زمان نبوده. بعدها عارفان اون مفاهیم خاص خودشون رو در این واژه اینپوت کردن، در این واژه وارد کردن. وگرنه در زبان عربی شما الان به کتاب لغت هم برین، یک معنای منفی داره عشق. اون چیزی هم که حضرت علی هم فرمودن در نهج البلاغه، میگن من عاشقه، هر کی عاشق بشه، اعشا بصره، بصیرتش تار میشه، مثل نماز عشا که تاریک میشه. اگه عاشق بشه دیگه بصیرتش رو از دست میده، فهوه یبصر به عین غیر صحیحه، دیگه با یه چشم غیر صحیح میبینه، و یسمعو به اذن غیر سمیعه، با یه گوشی که درست کار نمیکنه میشنوه. از نظر روانشناسی هم میگن آدمی که عاشق میشه، این اصلا دیگه منطق کارگر نیست. هر چی بگیم که به تو نمیخوره، جور در نمیاد با هم دیگه، نمیدونم چه مشکلاتی پیدا میشه تو زندگی، دیگه نمیفهمه عاشق شده. این حدود 2 تا 3 ماه، بعضی هم تا 4 ماه گفتن طول میکشه تا این در واقع بره، اون عشقی که آمده، اگه البته دائما این ارتباط باشه که نمیره. دیدین خیلی هم که عاشقن و سر به بیابانم میزنن، به محصی که ازدواج بکنن 1-2 هفته دیگه دعواهای زن شوهر آغاز میشه و همه اینا میره کنار. یعنی یک حالت احساسیه، یکی از اصطلاح آثار نفس انسانه، که اگه تو عاشق بشی اون منطق، اون عقلانیت ازت میره کنار تا اینکه یه مدتی فاصله بشه، یواش یواش مغز این اثرش رو در واقع دست بده. میگه در این مدت عقلش رو تمام این خواسته ها و شهوات میشکافه، دنیا دلش رو میمیرونه و عاشق در واقع اون چیزی که حالا یه وقت هست عشق در واقع جنس مخالفه، که عشقش یا شهوته یا شهرته، تمام چیزایی که تو دنیا هست اونم میکشه انسان دیگه، چیزی دیگه نمیفهمه. اینا که به قدرت میچسبن، به هیچ صراطی هم حاضر نیستن که برگردن به رفراندوم، به نظر مردم، اینا عاشق اون چیزی که دنبالش بودن در موقعیتی که خودشون قرار دارن دیگه نمیتونن، چشمشون کور میشه دیگه. به تعبیر حضرت علی میگه، حالا عرض کردم عشق چیزهای مختلف هست، یعنی مخالف هست، قدرت، موقعیت، سروری، سیادت یه انسانی تصمیم میگیره راجع به 70-80-90 میلیون جمعیت یه مملکت تو منطقه، کاری که دلش بخواد میتونه بکنه، با ابرقدرت ها مثلا در بیفته. یک انسان عاشق همین نقش آفرینی خودش، حالا شر یا خیره میشه، این به این راحتی دیگه نیست. فقط او رو میبینه، به هر بهانه‌ای هم میخواد توجیه بکنه، به هر بهانه‌ای، ممکنه ده ها بارم خودش استفاده کرده باشه از نظریه دیگه، ولی حالا چون مسئله خودش مطرحه زیر بار نمیره. اینی که میگه عشق آدمو کور میکنه، عشق به دنیا در واقع. اما چرا در قرآن این کلمه عشق نیامده؟ چیزی آمده که به مراتب قوی تر از عشقه، ولی ما به خاطر اینکه دور شدیم از فرهنگ قرآن اونو فراموش کردیم، با اون چیزی که از در واقع عرفان خراسان، اونام تحت تأثیر هند، عارفان هند که وارد در واقع ادبیات و عرفان خراسان شد، در سبک عرفان خراسانی، اینا مربوط به قرون گذشته است، یواش یواش کلمات دیگه ای رو استفاده کردیم. تنها در مورد این موضوع نیست، خیلی کلمات ما از انگلیس، از زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی، همه اینا وارد شدن، خب وارد فرهنگ ما شدن، ما خواستای خودمون رو در قالب اون کلمات ریختیم. بالاخره کلمات اختراع میشن، ساخته میشن در طول زمان. ولی اون چیزی که قرآن به جای عشق گفته کلمه حبه. حب، عربا هم اینو به کار میبرن، یا حبیبی به معشوقشون میگن، یا حبیبی. ما تو فارسی این کلمه عشق عمدتاً اومده. کلمه حب از حبه، حب یعنی دانه، 9 بار این کلمه دانه در قرآن اومده. دانه یک مجموعه عظیمی از انفورمیشن، اطلاعات، استعداد. قرآن تشبیه میکنه، میگه کسانی که الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونهایی که مالشونو در راه خدا انفاق میکنن، مثالی که میزنه میگه کمثل حبتن، اینا مثل یه دانن، انبتت سبع سنابل، این دانه رو وقتی تو زمین میکاری 7 شاخه میده بیرون، فی کل سنبلتن 100 حبتن، در هر یه شاخه 100 تا دانه است، پس شد یه دانه 7 شاخه داده، تو هر شاخه 100 تا، میشه 700 برابر. میگه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، خداوند این چنین وسعت میده، افزایش میده. پس در واژه حب افزایش است، یه استعدادی است در درون دانه. شما هزاران دانه میتونین در زمین بکارید، تعبیر قرآن میگه فل ارض قطع متجاورات، در زمین قطعات مختلفه، توی ده با هواپیما حرکت کنید هزاران قطع زمین میبینین. میگه که همه اینا یسقا به ماء واحد، با یه آب در آبیاری میشن، ولی صدها نوع میوه و محصول هست، تازه اونا مزه های مختلف، نفضل و بعضها علاوه فل اکل، مزه هاش هم با هم فرق میکنه. شما 60-70 نوع انگور در ایران داریم، اینا یکی نیستش. دانه های اینا ببینین چه استعدادهایی در درون خودشون هست. حالا حب این معنا رو میده، حبم همونه، حبم انسانو برخلاف عشق که وابسته میکنه، اسیر میکنه، احساساتش غلبه میکنه. عرض کردم که ممکنه چندین سال بدو عاشق باشه، به هر دری بزنه، به هر قیمتی به یکی برسه، یه ماه بعد دیگه شرایط عادی میشه، همه چی دیگه رفته، تمام میشه اون عشقا. میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. یعنی در واقع اون که باقیه، خدای که باقی، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، بابا خدا که ما رو را نمیده. بار به معنی بار عامه، اون شاه جهان هستی که بار عام نمیده. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خدا کریمه، واسطه نمیخواد، شفیع نمیخواد، توسل به کسی نمیخواد، بار عام برای همه بندگانش میده. میگه هر وقت شما دلتون خواست، وقت و بی وقت، شب و روز میتونید با خدا ملاقات بکنید، برید به سمت خدا. حالا در واقع این حب رو که قرآن این همه درش آیات متعدده، اینو متاسفانه فراموش کردن، خیلی به کلمه در واقع عشق بسنده کردن که کلمه قرآنی نیست. حالا ما از عشق چی میآموزیم؟ این کلمه چه مشتقاتی داره؟ عشق چگونه ما رو آگاهی میده؟ ولی حب در قرآن یک سلسله آیات 23 مورد میگه ان الله لا یحب، خدا این چیزها رو دوست نداره. یعنی اگه شما به سمت خدا میخواین برید، خدا رو دوست دارید، اینا نمیخونه. چه چیزایی؟ فساد، خودپرستی، کفر، ظلم، فخ فروشی کردن، نمیدونم سخن زشت رو با صدای بلند گفتن، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران. پس ما از کلمه حب داریم آموزش میبینیم. قرآن داره تعلیم به ما میده چه چیزایی شما رو به حب خدا نزدیک میکنه، چه چیزایی چون خدا دوست نداره تو هم نمیتونی به اون برسی. 16 مورد چیزایی رو گفته که خدا دوست داره، ان الله یحب المحسنین، 4 بار. تو اگه نیکویی بکنی، زیبا عمل بکنی، تو سوره یوسف بخونین چند بار راجب یوسف اونو به عنوان محسن واقعی، همه کاراش زیبا بود، گذشتاش زیبا بود، همه رفتارش. خدا دوست داره محسنین رو. یا اونایی که بر میگردن، توابین، ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین، اونایی که دنبال طهارت نفس هستن خدا دوست داره. چند بار گفته خدا متقین رو دوست داره، اونایی که مهار میکنن نفس خودشونو، کنترل میکنن خودشونو که از دست و زبانشون به کسی آسیبی نرسه. صابرین رو دوست داره، متوکلین رو دوست داره، اونایی که دنبال قسط و عدالتن دوست داره، اونایی که در راه خدا دفاع میکنن از جامعهشون دوست داره. پس ما در کلمه حب داریم آموزش ارزش ها رو میبینیم، چه چیزایی بده، چه چیزایی خوبه. در قالب واژه عشق چه آموزشی ما میبینیم؟ چه چیزی اصلا هست؟ فقط یک نوع عرض کردم معنای اصلیش وابسته شدنه، مثل عشقه که به درخت میپیچه میره بالا، نتیجهش هم خوش کردن اون درخته، صدمه رسوندن به اون هستش. فقط در واقع عواطف و احساساتمون، احساسات غریزیمون عمدتا عاشق یک کسی یا یه چیزی میشه، یا میخوایم قدرت اول بشیم، حرف اولو بزنیم، همه اینا یه عشق دیگه، اسیر میکنه انسانو به دنیا. یه جا میفرماد که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، بعضی از مردم به جز خدا کسان دیگر رو میگیرن، پیغمبر پرست میشن، امام پرست میشن، نمیدونم یا شاه پرست میشن. یحبونهم که حب الله، اونا رو اونطوری که خدا رو باید دوست داشت دوست دارن. شما کم میبینید این دوست داشتنا رو که عاشق بندگان خدا میشن، عاشق بزرگان خدا. اصل و اساس اونا اومدن، پیامبران، اماما اومدن که خدا رو به ما نشون بدن، نگفتن عاشق ما بشیم. در قرآن میگه که هرگز پیامبران نیامدن بگن به مردم که به ما توجه کنید، ما رو عبادت کنید. ولیکن قولو، اما میگفتن که چکار بکنید؟ میگفتن کونو عباد الله، بندگان خدا باشین. به ما کنتم تعلمون الکتاب، از طریق خواندن کتاب خدا. حالا برای اونا انجیل و تورات بوده، برای مسلمان ها قرآن. خودتون کونو عباده، به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، این تدریسی که میشید، درسی که میخونید، خودتون بنده خدا بشین، خودتون در واقع ربانی بشید. ربانی یعنی اهل رب. کونو ربانیین، ببخشید من قبلا اشتباه گفتم، کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب، ربانی بشید، اهل رب بشین، رب شناس بشید خودتون. ارباب واقعی شناس بشید، نه بنده خدا. حالا اینجا میگه بعضی از مردم به جای خدا عاشق بندگان خدا میشن. حالا عرض کردم یا ارباب زرن، یا ارباب زور، یا ارباب تزویر، اینا که دنبال آقا را میفتن و سینه خیز میرن دنبال جایی که حرکت کرده بره مثلا نمازی بخونه، اینا همون رابطه دارن. آقا براشون همه چیزه، بگن بگه برو کلا بیاری، میرن سر میارن. تمام وجودشون عشق به آقاست، آقا براشون در واقع مهم میشه. اگه تازه عاشق باشن، خیلی هم عاشق منافع خودشونن، میان بند نافشون رو میچسبونن. میگه ولی والذین آمنوا اشد حبا لله، ولی مؤمنین، مؤمنین واقعی شدیدترین حبشون برای خداست. یعنی در واقع به تعبیر عارفان ما عاشق خدا هستن. البته مولانا و همه اینها منظورشون در واقع همون خداست، کلمه عشق رو به کار بردن، ولی چون مردم اینطوری میشناختن، ادبیات ما با این واژه ها آشنا بوده، از اون قالب استفاده کردن. وگرنه خب خود مولانا هم که مثنوی اوش و قرآن مدل، هادی بعضی رو بعضی رو مزل، اونم که خب مدلش در واقع قرآن بوده. خب این من دیگه توی خیلی متوقف نمیشم، اگه خودتون مراجعه بکنید به قدری زیاد مانور داده قرآن در این مسئله حب، و انقدر نشون داده که حب خدا در مقابل حب عاجله است. کسانی که عاشق این دنیا میشن، دنیا هم چون بهش عجله به شتاب میگذره اسمش عاجله هست. خیلی بحث مفصلی است که شاید یه جلسه ببره که آدم بخواد تازه بتونه باز بکنه که حب چقدر واژه عظیمیه و چقدر ظرفیت رشد و کمال داره. ولی به هر حال عشق همطور که عرض کردم تابع غریزه است، احساساته، ولی حب تابع شناخته، شعوره. عشق تابع فرده، به یک فرد میچسبه، ولی حب تابع خداست، به خدا در واقع تعجب ارتباط پیدا میکنه. در واقع اشکالات دیگه ای هم که هست در این بحث در واقع عشق، بسیاری از عارفان میگن در واقع اونا که شوق ما، جدایی ما، در واقع ما از عالم بهشت مثلا هبوط کردیم و باید به اونجا وصل بشیم، در واقع همون عاشق بودن رو ملاک قرار میگیرن، یعنی همون احساس. اکثر کسانی که حتی دنبال عرفان میرن الزاماً پایبند به دین نیستند. من کاری ندارم، اون دین فقاهتی رو منم قبول ندارم، ولی دینی که دین واقعی کتاب خدا باشه، نمیخوان مقید باشن، نماز بخونن، روزه بگیرن، کار دیگه بکنن، فقط دلشون یک نوع احساس آرامش میکنه، یه نوع اومانیز که ما دوست داریم مثلا اینطوری سبک بشیم. ولی در حالی که قرآن چندین بار تکرار کرده، حالا اگر اونا بگن ما از بهش هبوط کردیم، در قرآن اومده میگه که یا بنی آدم، یعنی بعد از هبوط میگه ای فرزندان آدم، اما یأتینکم منی هدن، اگه از جانب من هدایت های آمد، رسولان یعنی آمدن، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که پیروی از این هدایت زندگی بکنه، کتاب هدایت زندگی بکنه، دیگه ترس و قصه تو زندگی نداره. در اون عالم هپروت عشق، نمیدونم عشق مولا و عشق این حرفا، اونا جای آدمو نمیبره، ولی اون چه که هست پیرویه. یا میگه یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، رسولانی از شما اومدن که یقصون علیکم آیاتی، نشانه های من، آیات من رو، من یا من خدا رو نشون دادن. هر کسی که تقوا پیدا بکنه و اصلاح بکنه هیچ ترس و مشکلی نخواهد داشت. بنابراین یک سلسله آیات هست که نشون میده چگونه کتاب هدایت مهمه، اصل هدایته که راهنمای زندگیشو انسان بدونه، و اینه فقط همین یک احساس رسیدن مثلا به معشوق داشتن و یک نوع انسان محوری، اینا جایی انسان رو بالاتر نمیبره. یعنی این اخلاقیاتیست که تابع زمان و مکانه، مد روزگار هرچی باشه، هرچی که اکثریت برای تشخیص حل مسائل زندگی بهترین راه حله برای اداره جوامع، ولی حقیقت که تابع اکثریت مردم نیست، چون اکثریت دائما تحول پیدا میکنه. در شما دو تا جامعه هم نمیتونید بگین که اینا 100% مثل هم در واقع آرماناشون یکی هستش. اما مسئله اصلی که حالا من 2 دقیقه وقت مونده اینم عرض بکنم، مشکل اصلی ما نسیانه، نسیان انسانه. ما فراموش میکنیم. اشتغال به زندگی موجب میشه که آدم یادش بره که از کجا اومده، کجا باید بره، چیکار باید بکنه. بارها در قرآن این رو مطرح کرده. اول میگه که ولا تکونو کالذین نسوا الله، مبادا خدا رو آفریدگار جهان رو فراموش بکنید. اگه او رو فراموش بکنید، خود واقعی خودتونو که خداوند از روح خودش نمیده اونو فراموش ما خواهیم کرد. ارزش ها براتون دیگه عوض میشه، به یه چیزای دیگه دل بسته میشین، وابسته میشین. یه جاهایی میگه که بازگشت به خدا رو فراموش نکنید. میگه چه آدمی بیشتر به خودش ظلم میکنه از کسی که آگاه شده به آیات خدا ولی رو میگردونه و نسی ما قدمت لغدن، یادش میره برای فردا چی کار باید بکنه یا چی کار کرده. دست آیات زیادی است فراموشی آثار اعمال خود، یاد اون میره ما چه کارهایی زشتی کردیم، این کارها رو باید جبران بکنیم، باید اصلاح بکنیم. همه اینا رو میگه نسیان. آیات خدا رو میگه فراموش میکنید، یاد خدا رو فراموش میکنید و فراوان. اینا همه در واقع نسیان، در برابرش ذکر کثیر، ذکر بسیار. دائما میبایست در واقع آدم یاد اون مبدعی که آمده و روزی برمیگرده باشه. در جلسه گذشته فکر میکنم اون دعای دانشمندان رو خوندم، تعبیر قرآن اول الالباب میگه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لول الالباب، در این گردش شبان روز و این آفرینش آسمان و بیکرانه جهان هستی بس نشانه هاست برای خردمندان. اونهایی که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در هر حالتی که هست، اگه داره کار میکنه ایستاده است، فراموش نمیکنه که اون کاری که میکنه خدایی بالاخره هست، باید رعایت بکنه اون رو. یعنی در همه حال، اگر نشسته در حال استراحت، اگر به خواب داره میره، در همه حالت ها خدا رو فراموش نمیکنه. بعد دعاهاشونو میگه، ربناهایی که دیگه عرض کردم در این اذان های ماه رمضان، اون طوری که مرحوم شجریان میخوند همه به خاطر دارین دیگه، ربنا اننا سمعنا منادیا، اون نمونه آدمای بیداره، بیدار دلان هستن اونها، صاحبان خرد که غافل نمیشن زیر و بم روزگار، فقر و ثروت، بالا رفتن پایین آمدن، میدونن که از کجا آمدن و به کجا باید برن. در واقع اون اولین بیت مولوی در مثنوی در واقع هموناست که جدائی رو احساس میکنن و در واقع تمام دردشون، اشتیاقشون اینه که با اون اصل و اساس خودشون ارتباط برقرار بکنن. موارد دیگه هم حالا وقتی که به انتها رسیده راجبه این که با چه چیزایی باید وصل بشیم، با چه چیزایی باید قطع بشیم. والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل، اون چیزایی که خدا گفته باش بپیوندید، اتصال برقرار بکنید. صله رحم همینه دیگه، دوستی ها، ارتباط ها در واقع. و یخشون ربهم، از خداوند خشیت دارن. اون چیزایی که گفته قطع باید کرد، قطع بکنید. نو در واقع قطع و وصلی است که در ارتباط ها می بایست داشت تا به اون پیوند نائل باشیم. خب خیلی ممنون از توجهتون. به هر حال مجدداً تبریک عرض میکنم. یکی 2 روز دیگه بیشتر نمونده، یعنی حداکثر 2 روز. انشالله که به خوبی و خوشی و میمنت این دوره 2 روزم طی بکنید و عید واقعی، فطر واقعی داشته باشید و یک تولد نوینی را آغاز بکنید انشالله.